یکم صدای فیلمو کم کن. میدونی به نظر میرسه اولش که داستان سریاله یکم غمگینه، دردناکه. همه خواهر برادراش یه استعدادایی دارن، شناخته شدن، موفق شدن، اما این طفلی بیچاره فکر میکنه نه استعدادی داره نه توانایی. در صورتی که اینجوری نیست. بعضیا اصلا استعدادشون خیلی روه. حتی اگه خودشون هم نخوان موفق بشن، انقدر دیگران تشویقشون میکنن تا بالاخره به اون پیروزی میرسن. اما بعضی‌ها نباید انقدر تلاش بکنن، رنج بکشن، پشتکار داشته باشن تا تازه بتونن بفهمن استعدادشون تو چیه. اما بازم میشه. میدونی یاد چی میافتم؟ اینجوری به نظر میرسه که انگار زحل حلقه‌های خیلی زیبایی داره. آدم از تماشا کردنش سیر نمیشن. از اون طرف مریخ احتمالاً به زودی میزبان انسان ها میشه. بعد میدونیم زهره اونقدر شبیه سیاره خودمونه که بهش لقب خواهر زمین رو دادن. از اون طرف مشتری با جاذبه خیلی قویی که داره جلوی نزدیک شدن تعداد زیادی از اجرام فضایی به سیارمون رو میگیره. یه جورایی ضامن حیات روی کره زمینه. بعد نپتون تنها سیاره‌ایه که اول با ریاضیات وجودش رو پیشبینی کردن، بعد رصدش کردن. اما بین همه اینا، این عطارد طفلی بیچاره انگار هیچ ویژگی متفاوتی نداره. اون استعداده که میگم انگار هنوز کشف نشده. به نظرم لازمه چند دقیقه در مورد عطارد صحبت بکنیم. موافقی؟ خیلی خوب. 4, 3, 2, 1. سلام. رادیو استروفیلد، اینجا کیهان است. صدای ما را از نقطه یابی کمرنگ می شنوید. تو منظومه شمسیمون 4 تا سیاره داریم که از جنس جامدات هستن. به این سیاره ها میگیم سیارات داخلی. عطارد، زهره، مریخ و زمین این 4 تا سیارن. هر کدوم از این سیاره ها ویژگی های خاصی دارن که با اونها شناخته میشن. مثلا زمین تنها سیاره‌ایه که تا الان شرایط میزبانی از حیاتو داشته. مریخ میتونه در آینده نزدیک میزبان انسان ها باشه. زهره هم ممکنه در گذشته خیلی دور میزبان حیات بوده باشه. اما عطارد یا تیر سیاره‌ای که معمولاً کمتر از 3 تا سیاره دیگه بهش پرداخته شده، چون نسبت به بقیه سیاره‌ها کمترین شباهت رو به زمین داره و همچنین کمترین ارتباط رو به حیات. اما این دلیل نمیشه که ویژگی منحصر به فردی نداشته باشه، فقط یکم کم حاشیه است. عطارد که گاهن تیر هم نامیده میشه، سریعتر از هر سیاره دیگه‌ای به دور خورشید حرکت میکنه. به همین دلیل تو زبان فارسی بهش اسم تیر رو اختصاص دادن. تو اسطوره های یونان باستان نام رسان خدایان بوده. ببینید، بذارید یه تصویری از سرعت عطارد بهتون ارائه بدم. فرض کنید شما توی عطارد به دنیا آمدید و فقط 3 روز از عمرتون گذشته. خب اون روز برای شما روز خیلی مهمیه. چرا؟ چون دارید تولد 2 سالگیتون رو جشن میگیرید. یعنی این که عطارد وقتی 2 بار دور خورشید میچرخه، تازه 3 باره که دور خودش چرخیده. اگه قرار باشه قمری در اطراف عطارد قرار بگیره، جاذبه خورشید اونقدر روی اون قمر تأثیر میذاره که اصلا اونو از مدار عطارد خارج میکنه. اندازه خورشید تو آسمون عطارد 2.5 برابر اندازه اون تو آسمون زمینه. خب اینم به خاطر فاصله کمش با عطارده. این فاصله تقریبا میشه گفت 58 میلیون کیلومتره. در واقع فاصله عطارد از خورشید حین پیمودن مدار بیضوی شکلش بین 46 تا 70 میلیون کیلومتر نوسان میکنه. مداری که عطارد روی اون حرکت میکنه یکی از جالب ترین نکات مربوط به این سیاره خاکستری رنگه. چرا؟ چون اثباتی بوده برای نظریه نسبیت عام انیشتین. خیلی خب، بذارید داستانش از اول براتون تعریف کنم. قضیه برمیگرده به زمانی که منجم‌ها متوجه شده بودن موقعیت عطارد توی آسمون اختلافی هرچند کوچک با پیشبینی‌هاشون داره. عطارد نقطه حضیض مداری ثابت نیست و هر بار که یک دور خورشید میچرخه این حضیض هم باهاش جابجا میشه. قوانین نیوتن و کپلر هم این جابجایی رو پیشبینی کرده بودن، اما خب محاسباتشون به اندازه کافی دقیق نبود. اون زمان برای توجیه این اشتباه محاسباتی بعضیا میگفتن یه سیاره دیگه در نزدیکی عطارد وجود داره. سیاره‌ای که با جاذبه‌اش مسیر عطارد رو تحت تأثیر قرار داده. اسم اون سیاره رو فرض کردن ولکان. کمی قبل‌تر از اون زمان منجم‌ها روی مسیر حرکت سیاره اورانوس وجود نپتون رو که هنوز رصدش نکرده بودن پیش بینی کردن. دست بر قضا شانسشون زد و پیشبینیشون درست از آب در اومد. خب نپتونی هم وجود داشت. رصدش هم کردن. به خاطر همین خوشبین بودن که اون سیاره ولکان هم وجود خارجی داره. اما علارغم ادعاهای گوناگون مبنی بر رصد این سیاره هیچ وقت وجودش تعیین نشد. به نظر می رسید که این معمای حل نشده هنوز قراره یک راز باقی بمونه. همزمان با این جریانات و حدود یک قرن پیش نظریه نسبیت عام انیشتین منتشر شد. نسبیت عام نظریه‌ای بود که میتونست دید بشر رو نسبت به دنیا تغییر بده، چون تفاوت‌های خیلی زیادی با نظریه‌های قبلی داشت. این اتفاق فقط و فقط زمانی میتونست رخ بده که اثبات و گواهی در دنیای واقعی برای این نظریه جذاب پیدا بشه. اما نسبیت عام دقیقا چی میگفت؟ خب اگه ساده بخوام براتون بگم، نسبیت عام میگه که هر جرمی که تو فضا باشه رو مسیر حرکت اجرام اطراف خودش تأثیر میذاره. حالا هرچی اون جرم بهش نزدیکتر باشه این تأثیر هم بیشتره. مثلا تو همین منظومه شمسی خودمون خورشید جرم نسبتا زیادی داره، بنابراین حرکت همه سیارات تحت تأثیر اون قرار گرفتن و دارن دورش میچرخن. با نسبیت عام جزئیات حرکت سیارات منظومه شمسی به دور خورشید محاسبه میشه. برای همه سیارات با تقریب خیلی خوبی نسبیت عام دقیقا همون پیشبینی هایی رو کرده که نظریات نیوتن گفتن. ببخشید گفتم همه سیارات، نه دیگه، نکته همین جاست، همه سیارات به جز عطارد. پیشبینی نسبیت عام در مورد مسیر حرکت عطارد متفاوت از پیشبینی های قبلیه. در محاسبات انیشتین عاملی وجود داشت که در شرایط خاصی مثل فواصل نسبتاً کم، نگاه کنید نسبتاً کم تو نسبیت عام میشه همون فاصله عطارد تا خورشید، یعنی همون حدوداً 58 میلیون کیلومتر. حالا این فاصله نسبتاً کم باعث تفاوت نتیجه محاسبات با پیشبینی های مکانیک نیوتنی میشه. نتایج ریاضیاتی نسبیت عام داده های رصدی رو توجیه میکرد. و بنابراین اینجا بود که شاهد مهمی برای نظریه نسبیت عام شد. البته به جز این مشاهدات خیلی دیگه هم بودن که نسبیت عام رو تایید کردن. همه این مشاهدات در مجموع باعث شدن که این نظریه خیلی زود حالت کاربردی به خودش بگیره. ماهواره‌هایی که به دور زمین در حال گردش هستن و تو زندگی روزمره ما نقش کلیدی دارن از محاسبات نسبیت عام پیروی میکنن. از این به بعد اگه خواستید روی موبایل هاتون لوکیشنی رو روی نقشه پیدا کنید، یا اگه خواستید آب و هوای روزهای آینده هفته رو تو محل زندگیتون چک بکنید، یاد عطارد بیفتید. عطارد کمک کرد که نسبیت عام اثبات بشه و در نتیجه اون ماهواره ها اینقدر با دقت خوب دارن کار میکنن. دیدید هر کسی استعدادی داره. خب این داستان نسبیت هم یکم طولانی شد. کجا بودیم قبلش؟ آها، مدار عطارد. مدار بیضوی عطارد و نزدیک بودنش به خورشید باعث شده فرستادن کاوشگر و مدارگر به عطارد کار سختی بشه و همینطور خیلی چالش برانگیز. سال 2004 فضاپیمای مسنجر از ناسا برای مطالعه سیاره عطارد زمین رو ترک کرد. این فضاپیما برای رسیدن به عطارد باید سرعتش رو خیلی کم می‌کرد، بنابراین از جاذبه سیارات دیگه استفاده می‌کرد. مسنجر یک بار از کنار زمین، دو بار از کنار ناهید، سه بار از کنار عطارد گذر کرد و با هر بار گذر سرعتش کمتر و کمتر شد تا بالاخره تو سال 2011 مطالعه سیاره عطارد رو رسما آغاز کرد. اولین کاری که مسنجر کرد نقشه برداری از سطح عطارد بود. دهانه‌های برخوردی زیادی تاثیربرداری شد که برخی از اونها به نام شاعران ایرانی نامگذاری شدن. مثلا دهانه فردوسی به قطر 98 کیلومتر یا دهانه نظامی به قطر 76 کیلومتر. تنها دستاورد مسنجر نبود. داده های ارسالی از مسنجر کمک کردن عطاردو بیشتر بشناسیم. اول از همه متوجه شدیم جاذبه چقدره و بعدش فهمیدیم از چی ساخته شده. نکته عجیب و جالب در مورد عطارد اینه که 85% فاصله مرکز تا سطحش رو هستش تشکیل داده. میشه گفت تقریبا عطارد یه هسته فلزیه که روش با غبار و سنگ پوشیده شده. از اون گذشته مسنجر اکتشافات زیادی هم انجام داده. این فضاپیما در حال بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در سطح عطارد بود که به یافته‌های خیلی عجیبی برخورد. پتاسیم و گوگرد زیادی اونجا قرار داشت. واقعا کسی انتظار چنین چیزی رو نداشت. ممکن نبود سیاره‌ای که نزدیک خورشید متولد میشه این غلظت از پتاسیم رو تو ترکیباتش داشته باشه. این موضوع باعث شد که نظریاتی که در مورد تشکیل این سیاره وجود داشتن کاملا زیر و رو بشه. اصلا حتی نظریه جدیدی برای شکل‌گیری عطارد مطرح شد. اون هم اینه که این سیاره در زمان شکل‌گیریش نزدیک خورشید نبوده و بلکه نزدیک به مدار سیاره مریخ بوده. اگه الانم اونجا میموند قطعا سرنوشتش متفاوت بود و کلن با وضعیتی که داریم میبینیم کاملا فرق داشت. در زمان شکل گیریش نزدیک خورشید نبوده بلکه نزدیک به مدار سیاره مریخ بوده. اگه الانم اونجا میمون قطعا سرنوشتش متفاوت با وضعیتی بود که الان داره. اما خب چی شد که عطارد الان اینجاست؟ احتمالاً تصادف. البته نمیشه دقیق گفت چون تعداد زیادی جرم در منظومه شمسی وجود داره و همه اینها با هم برهمکنش گرانشی دارن. تخمین مسیر حرکت یکی از اونها با دقت بالا کار خیلی سختیه. اما میشه حد زد که تصادف با یک جرم دیگه نگاه آخه تصادف واقعاً تصادف جواب این سواله. 4.5 میلیارد سال پیش همزمان با فرمگیری عطارد تکه‌های سنگی و فلزی زیاد دیگه‌ای تو حوالی اون وجود داشتن. کافی بود تا عطارد با یکی از اونها برخورد کنه و مسیرش رو تغییر بده. اونقدر حرکت کنه تا به جایی برسه که الان هست. کاوشگر مسنجر تا سال 2015 به ماموریتش ادامه داد و در نهایت روی سطح سیاره سقوط کرد و به عمرش پایان داد. اما مسنجر به بشر چیزهای زیادی رو یاد داد که شاید هیچ وقت انتظارشو نداشتن. مسلماً سوالات و ناشناخته های زیادی هنوز در مورد عطارد وجود داره. مثلا گفته میشه در قطب های عطارد، اون جاهایی که نور خورشید بهش نمیرسه، آب به صورت منجمد وجود داره. عطارد برخلاف مریخ و زهره مثل زمین میدان مغناطیسی داره. عطارد به شدت تاریک، موادی که روی سطحش وجود دارن حتی به اندازه ما هم نور رو بازتاب نمی کنن. میبینید خیلی چیزای دیگه در مورد عطارد وجود داره. کاوشگر بپی کولومبو چه اسم سختی داره. برای جواب دادن به همین سوالات و ابهاماتی که وجود داره عازم سفری به مقصد عطارده. بپی کولومبو میره تا با دقتی بیشتر از همیشه ویژگی های فیزیکی عطارد رو اندازه بگیره. داده های این کاوشگر میتونن با دقت بالایی پارامترهای معادلات مربوط به نسبیت عام رو محاسبه کنن و تأییدی باشن بر تئوری نسبیت عام انیشتین. بپی کولومبو در سال 2018 پرتاب شده، تا این لحظه هم یک بار از کنار زمین گذشته و تا قرارگیری در مدار عطارد و آغاز داده برداری چندین بار از کنار زهره و عطارد گذر خواهد کرد. یادتون میاد عطارد رو توی آسمون شب رصد کرده باشید؟ فکر کنم جواب خیلیاتون نباشه. میدونین چرا؟ عطارد اونقدر به خورشید نزدیکه که تنها زمانی میشه تو آسمون رصدش کرد که نزدیک طلوع یا غروب آفتاب باشه، اون هم در ارتفاع خیلی کم، یعنی نزدیک به افق. با این حال تشخیص دادن عطارد هم یه چالش بزرگ دیگه است. شرایط عطارد برای رصد شدن منحصر به فرد یه استعداد خاص دیگه. گذر این سیاره کوچیک از مقابل خورشید پدیده نادر و زیبا و فوق‌العاده‌ای برای عکاسان. گذر بعدی عطارد از مقابل خورشید سال 2032 اتفاق میفته. البته امیدوارم که گذر 2019 رو از دست نداده باشید. هوا آرام، شب تاریک، راه آسمان ها باز، استروفیل بمانید.